کتاب ققنوس و قمری و شکایت عاشق شامل دو قطعه شعر از ویلیام شکسپیر شاعر انگلیسی هست که بنده اینها رو ترجمه کردم همراه با شرح و تفسیر و ترجمه یکی دو تا نقد بر این آثار در اختیار دوستان قرار دادم. در اینجا به اختصار این دو تا شعر رو معرفی میکنم. ققنوس و قمری یک مرثیه تمثیلی است به اصطلاح که در سال 1601 در 67 مصرع در کتابی به عنوان شهید عشق منتشر شد. کتاب شهید عشق رو شاعری به نام رابرت چستر منتشر کرد، اهتمامگر کتاب ایشون بود. کتاب با یک دیباچه منظومه کوتاه آغاز میشه، بعد منظومه بلند و طولانی و خسته کننده البته رابرت چستر بدون بال میاد در باره زندگی ققنوس و شرح سفرش به جزیره‌ای برای ملاقات با قمری که در طی این سفر ما با اطلاعات مختلفی مهمتر از همه تاریخ ولز آشنا میشیم و بعد در اونجا ققنوس و قمری پیمانی با هم میبندند، در آتش مشترکی میسوزند و از خاکستر اونها ققنوس جوانی سر بر میاره و کتاب با جشن، یعنی شعر چستر با جشن تولد ققنوس به پایان میرسه، ققنوس جوان. بعد از منظومه بلند چستر شعر شکسپیر بدون بار میاد، شعری که معروف هست در تاریخ ادبیات با عنوان ققنوس و قمری. خود شعر عنوان نداره و این عنوان رو بر اساس موضوع کلی کتاب که تمام اشعارش درباره ققنوس و قمریه به این شعر داده. بعد از شعر شکسپیر اشعاری از شاعران صاحب نام اون دوره مثل جان دان، بن جانسون، جورج چپمن، جان مارستون و دیگران به دنبال میاد و در نتیجه این کتاب مبدل میشه به یک اثر بسیار خاصی در زمان انتشار خودش. برای همگان این سوال مطرح بود که چطور چنین افراد صاحب نامی حاضر شده بودند شعر خودشون رو به شاعر درجه چندم و گمنامی مثل رابرت چستر بدن و اجازه بدن که ابتدا شعر چستر منتشر بشه، شعر بلند و خسته کننده چستر، و بعد اشعار اونها. برای پاسخ دادن به این سوال بد نیست به شرایط تاریخی انتشار این اثر توجه بکنیم. این کتاب همونطوری که عرض کردم در سال 1601 منتشر شد، بعد از سرکوب شورشی که در تاریخ انگلستان به عنوان شورش اسکس معروفه. شورش اسکس رو فردی به نام رابرت دورو ارل یا کنت دوم اسکس رهبری میکرد که این رابرت دورو خودش از به اصطلاح پیروان و سرداران ملکه الیزابت بود، رشادت های بسیاری در جنگ اسپانیا از خودش نشان داده بود، جان ملکه از یک توطئه نجات داده بود، اما به علت تمرد ها و دخالت های بی جایی که میکرد کم کم مورد غضب واقع شد و کارش به جایی رسید که با همپیمانان ایرلندی خودش کودتایی رو تدارک دید بر علیه ملکه، اما گرفتار شد، به زندان افتاد، شکنجه شد، افراد بسیاری رو لو داد و گردن زده شد. این کتاب بعد از شورش اسکس رخ میده، منتشر میشه. دوم این که واژه ققنوس در عهد الیزابت برای خوانندگان و اون دوره بیش از هر چیز تداعیگر نام ملکه الیزابت بود، یعنی ققنوس به معنای ملکه الیزابت بود، انقدر بین این دوتا ارتباط وجود داشت به دلالی که در مقدمه کتاب شرح داده. بنابراین داستان اشعاری که در این کتاب آمده و بیشتر به شرح جشن تولد ققنوس اختصاص داره، برای خواننده اون زمان که شورش اسکس رو پشت سر گذاشته و ملکه زنده مانده و همچنان در رأس قدرت هست، به معنای این هست که سلطنت دو مرتبه زنده شده از گزند آفت ها و گرفتاری های سیاسی که براش پیش آمده دور مانده و قمری هم بیش از هر چیز بنابرای دیباچه چستر به سرباز یا سرداری اشاره میکنه که جان خودش رو در راه ملکه از دست داده و باعث شده که با ارزانی کردن جان خودش ملکه زنده بمونه. از جمله افرادی که رابرت دورو ارل دوم اسکس، رهبر اون شورش. از جمله افرادی که ایشون لو میده، یکی هم سر هنری راتسلی، ارل سوم ساوثهمپتون است. سر هنری راتسلی همون جوان زیبا هست در غزلباره‌های شکسپیر، همون کسی است که شکسپیر دو تا از کتاب‌های خودش رو به او تقدیم کرده و کسی هست که مورد علاقه نویسندگان و شاعران روز. بنابراین این شایعه ممکن بود پیش بیاد که شاید نویسندگان و شاعرای عهد هم که به هر حال با دربار ارتباطی داشتن، اینها هم طرفدار رابرت دورو بودن. بنابراین می شود اینطور فرض کرد که این کتاب به اشاره طرفداران الیزابت، افرادی که در سرکوب شورش اسکس دست داشتن، به اشاره اونها به وجود آمده، به معنای تجدید عهد شاعران دوره با الیزابت و اعلام برائت اونها از شورش اسکس. این معنی هست که از این کتاب در ابتدای کار در ذهن مردم اون عهد به وجود آمده بود. اما در اشعاری که در مجموعه هست، فقط شعر شکسپیر هست که در به اصطلاح جشن تولد ققنوس جوان سروده نشده، بلکه در عزا و ماتم ققنوسی که در گذشته سروده شده. در این شعر با مراسم عزاداری ققنوس قمری مواجه هستیم، بنابراین این شعر شکسپیر بیش از هر چیز یک مرثیه هست و اصطلاح بهش میگن یه مرثیه تمثیلی، به این معنا که افراد یا شخصیت هایی که در این شعر هستند، مثل ققنوس و قمری و غیره، اینها به یک فردی در تاریخ یا در سیاست اشاره میکنند. تمثیل سیاسی تاریخی به این اطلاق میشه. این شعر تمثیل تاریخ سیاسی باقی موند، خیلی جالبه، تا سال 1874. در این سال رالف والدو امرسون یادداشتی درباره ققنوس می نویسه، ققنوس قمری، و یک حیات مجددی به این شعر میده. یعنی این تمثیل تاریخی و سیاسی رو تبدیل میکنه به یک تمثیل مفهومی. تفسیرش از این قرار هست که شاعر برای اینکه زنده بماند در شعر خودش، باید از حیات و زندگی خودش بگذره و این همه رو فدای شعر بکنه. از درون خاکستر چنان شاعری هست که شعر ابدی زبان میکشه. همین معنا رو که دیگه اصلا ربطی به مباحث تاریخ سیاسی نداره، همین معنا رو آی آی ریچاردز میگیره در 1957 در یک سخنرانی که در تلویزیون پخش میشه و بعد اون سخنرانی به صورت مقاله مستقلی چاپ میشه که ترجمه اون مقاله رو بنده در این کتاب آوردم. آی آی ریچاردز در اون مقاله این نظر رالف والدو امرسون رو بس میده و به این سوال سعی میکنه پاسخ بده. اون کسی که این شعر رو بیان میکنه و ما شعر رو از زبان او میشنویم، همون پرندهی که بر تک درخت عربی نشسته و بلندترین بانگ رو داره در بند اول شعر ما وجود او رو در میابیم، این پرنده به چه چیز اشاره داره؟ خب امرسون گفته بود به ققنوس و شکسپیر هم میپذیر، میگه بله ققنوس، اما نه ققنوسی که در خاکستر به اصطلاح در آتش سوخته و تبدیل به خاکستر شده، بلکه ققنوس جوانی که تازه به دنیا آمده و اون شاعری که اون کسی که بلندترین بانگ رو داره به این شعر رو میخونه همون خود شکسپیر هست. به این معنا در اشعار در غزلباره های شکسپیر در اشعار او فراوان به چشم میخوره که گفته من در شعرم باقی میمونم و هرگز نخواهم مرد و خودش رو بهترین شاعر عهد دانسته و اینها. به هر حال میبینیم که بعد از چند صد سال این شعر گویی مانند ققنوسی که از درون خاکستر ققنوس قبلی سر برمیاره دوباره زنده میشه و همطور که از کردم یک تمثیل تاریخی سیاسی مبدل به یک تمثیل مفهومی و حتی پیچیده تر از اون میشه. اما شکایت عاشق شعر بلندی است تقریبا در 329 مثلا که در 1609 در پایان غزلباره های شکسپیر، کتاب غزلباره های شکسپیر بخش پایانیش همین شکایت عاشق است. این منظومه رو به دو طریق میشه در نظر گرفت. اولا به عنوان منظومه مستقل و برای خودش و ثانیاً به عنوان بخشی از غزلباره ها یا ادامه غزلباره. به نظر بنده اگر این شعر رو به عنوان شعر مستقلی در نظر بگیریم، در واقع شکسپیر رو تا حدی یک شاعر درجه 3 و 4 پایین کشیدیم. بسیار شعر سست و بدون ساخت و مملو از ضعف تألیف هست. اصطلاحات عجیب غریب درش به کار برده، فضل نمایی داره، تفاضل داره. خیلی بعید به نظر میاد که شکسپیر مثلا چنین شعری گفته باشه. اما اگر اون رو به عنوان بخشی از غزلوارها در نظر بگیریم، اون وقت تمام این ضعف‌ها یک دلیل منطقی پیدا میکنه و این شعر تبدیل به اثر کاملا متفاوت دیگر میشه. در غزلوارها ما با یک مثلثی مواجه هستیم که غزلوارها رو هم بنده ترجمه کردم، انشارات نیلوفر منتشر کرد. در غزلوارها با مثلثی مواجه هستیم که یک ضلع او عشق هست، یک ضلع دیگرش عقل و یک ضلع دیگرش زیبایی. در غزلوارها عقل هست که سخن میگه، یعنی شاعر. شاعر نماد عقل هست. عقل هست که درباره زیبایی و عشق سخن میگه. لحن عقل درباره زیبایی همواره توأم با تکریم و از شاید که احترام هست. اما وقتی که درباره عشق صحبت میکنه، یعنی درباره ضلع سوم این مثلث درباره خود عشق صحبت میکنه که به یک زنی مربوط میشه، بسیار تحقیرآمیز و زننده است. زنی که در غزلوارها به اصطلاح به عنوان عشق ما از یاد میکنیم سخن میگه، یک به صورت یک زن بدکاره و هوسرانی تصویر شده. در شکایت عاشق اگر همین جریان رو پی بگیریم، داستان از قول عشق یعنی از قول اون زن بیان میشه. در اینجا دیگه اون زن طبیعیه که نمیتونه یک زن بدکاره و فاسدی باشه، خودش داره صحبت میکنه. یک زن معصومی هست که فریب جوان زیبایی رو خورده و او اون جوان زیبا بعد از اینکه تمتع میجویه زن رو ول میکنه و حالا زن کنار رودی نشسته، خاطراتی رو که داشته بازگو میکنه برای کسی و یادگاری های خودش رو از عشق قدیم رو به آب میاندازه و به حالت زاری و گریه از اون جوان به اصطلاح فاسد یاد میکنه. خب این همون جوانی هست که مبین عشق بود در غزلوارها و در غزلوارها همیشه با احترام از او یاد شده و حالا اینجا تبدیل به یک انسان فاسدی شده و این دوشی یا این خانم همون عشق هست که در شکایت عاشق به صورت یک انسان بیگناه و معصومی تصویر میشه، اما در غزلوارها این زن به صورت یک زن فاسدی ترسیم شده. حالا این که خواننده کدومی که از این دو رو بپذیره، این دیگه به خودش مربوط میشه و شکسپیر مطلقاً در این مورد دخالتی نمیکنه. این هنر دراماتیک شکسپیر هست که میزانسنهای گوناگونی از یک واقعی واحد در اختیار میگذاره و قضاوت درباره اون رو به عهده خواننده میگذاره. بنابراین در اینجا هم ما با دو تا تفسیر متفاوت مواجه هستیم. البته در مورد ققنوس و قمری این تفسیرها بسیار بیش از دو تفسیری هست که بنده اشاره کردم، تفسیرهای متعددی وجود داره و به همین دلیل ققنوس و قمری در دوره های اخیر، در این چند دهه اخیر به شدت مورد نقد و بررسی قرار گرفته، مورد علاقه منتقدین با رویکردهای ادبی مختلف قرار گرفته، ولی شکایت عاشق بیشتر جنبه نمایشی و دراماتیک داره و خوندن هر دو اینها خالی از لطف نیست. من تصور میکنم که با خوندن این اشعار، مقدمه هایی که بر این دوتا شعر نوشتم و تفسیرهایی که آوردم، خوانندگان با بخشی از ادبیات انگلستان در عهد رنسانس و مخصوصا با افکار عجوبه به نام ویلیام شکسپیر آشنا میشن. خیلی متشکرم.